در جلسه گذشته
در خصوص مسئله کفو بودن زوجین در حوزه اخلاق روایت علی ابن مهزیار رو از علی ابن اسباط خواندیم و کمی سلام علیکم کمی روایت رو شرح دادیم، فقه الحدیث روایت رو بررسی کردیم و این روایت از جهت محتوایی این قابلیت رو داره که محور بحث کفاءت اخلاقی بین زوجین بشه. یعنی روایت خیلی روایت خوبی است از جهت دلالت، اصل مسئله اخلاق رو و ضرورت توجه به اخلاق رو در مسئله ازدواج تذکر میده و محور قرار میده و برتری اون معیار و اون در واقع مؤلفه اخلاق و دین رو بر سایر مؤلفه های مسئله کفاءت و کف بودن ترجیح میده و ضریب بیشتری براش قائل میشه و این مسئله خیلی مهمیه که در جمع‌بندی مجدداً ما نیازمند این روایت شریفه خواهیم شد. اما نکته ای که در اینجا مطرح کردیم این بود که از میان فضائل اخلاقی کدوم فضیلت رو ما باید در مسئله ازدواج مد نظر قرار بدیم. فضائل خیلی زیادن، چون اخلاق به معنای فضائل و رذائل قلبه، یعنی اون فضائل قلب و رذائل که بر قلب انسان عارض میشه بحث از اونها و تعبیر به اخلاق ناظر به این مسئله است. خب در این رابطه مسئله ای رو که مطرح کردیم در خود این روایت علی ابن مهزیار تشخیص مطلب رو و مصداق رو به عهده سیره متشرعه قرار داده، چون تعبیر این بوده ترضون خلقه، یعنی شما راضی باشید از اخلاق این خواستگار، اون مرد، این خواستگار.
تمام فضائل اخلاقی احرازش به دست سیره متشرعه باشه.
حالا اینجا فعلا اینجا در اینجا گفته که اگه خواستگار آمد شما اگر از اخلاقش راضی بودید در ازدواج تأخیر نندازید. خیلی. اما مسئله ای که هست در سیره متشرعه، گفتیم هم این روایت از جمله اون روایات هایی است که صریح در ارجاع به سیره متشرعه، یعنی اینجا مسئله عرف نیست، مسئله سیره متشرعه است. یعنی نباید اینجا مسئله ملاک رو عرف بدونیم، یعنی باید ببینیم در نزد سیره متشرعه نه عرف عام یک خواستگار چه ویژگی باید داشته باشه از جهت اخلاقی که اون کفاءتش برای ما احراز بشه. خب برای اینکه این مطلب رو شرح بدیم و توضیح بدیم گفتیم که روایت هایی که در این باب هست رو بررسی کنیم، ببینیم این روایت ها آیا ما رو هدایت میکنن به سیره متشرعه و بتوانیم یه قانون ثابتی ارائه بدیم، چون بالاخره سیره متشرعه بر اساس روایات تربیت میشه، یعنی تربیت شده اسلام، تربیت شده روایات اهل بیت علیهم السلام. در این رابطه خدمت شما عزیزان عرض شد که روایات متعددی داریم در رابطه با اینکه چه فضیلتی رو در مسئله ازدواج و چه رذیلتی رو باید در نظر بگیریم. روایات دسته اول مسئله حسن خلق رو مطرح کردن و در برابرش خلق سیء، یعنی نیکخویی و بدخویی. اما اون روایت سیء الخلق نبودن مرد رو من خدمت شما بخوانم. روایت از حسین ابن بشار واسطی که میفرماید کتبت الی ابی الحسن الرضا ان لی قرابه قد خطب الی و فی خلقه سوء، نامه ای نوشتم به امام رضا علیه السلام که یکی از خیشاوندان، این مسئله خیشاوندی، این روایت باز هم مسئله ضریب داره ها، داره تعیین میکنه. این روایات رو از این زاویه مجدد باید نگاه کنیم که بتونیم اون ضریب رو برای هر کدوم از اون مؤلفه ها پیدا کنیم. یکی از، چون یک بحثی است بالاخره، خیشاوند اولویت داره در ازدواج یا غریبه. نوشت، نامه ای نوشت که یکی از خیشاوندان من به خواستگاری دختر من آمد، اما در مشکلی که داره این است که سیء الاخلاق، اخلاق سوء داره. سیء الاخلاق یعنی بد اخلاق، اون حسن رفتار و خوش رفتاری رو نداره. امام نامه رو اینگونه پاسخ دادن: قال لا تزوجه ان کان سیء الخلق. امام فرمود این خواستگار رو، دخترت رو به ازدواج این خواستگار در نیار اگر سیء الخلق باشه، یعنی اگه اخلاقش سیئه باشه. نکته مهمی. پس این یک روایت، و همین روایت هم منشأ فتواست. یعنی آقایان صاحب عروه، امام در عروة الوثقا در تحریر الوسیله گفتن که حتما باید، یعنی خیلی دقت کنید که خواستگار سیء الخلق نباشه، اخلاقش بد نباشه، تندخو نباشه، نرم خو باشه. اما حسن خلق در زن هم روایت داریم. این روایت وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 27، که این روایت هم روایت خوبی است. این روایت رو محمد ابن یعقوب، یعنی شیخ کلینی، نقل کرده از عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا، اینا مشکلی ندارن، عن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم از اصحاب الاجماع، عن ابراهیم الکرخی. ابراهیم الکرخی در سند روایت مجهوله، اما به دلیل اون توضیحی که ما در مورد اصحاب الاجماع داریم که اصحاب الاجماع اگر از راوی بلاواسطه، اون راوی بلاواسطه میتوان گفت ثقه است، یعنی اصحاب الاجماع رو ما دلالتش رو تا این مقدار پذیرفتیم که اون راوی بلاواسطه ثقه است، و راوی چون حسن ابن محبوب هم از اصحاب الاجماع روایت کرده از ابراهیم کرخی، و این ابراهیم کرخی البته صفوان هم ازش نقل روایت کرده، ابن ابی عمیر ازش روایت کرده، لذا ما میتوانیم حکم به ثقه بودنش رو صادر کنیم، اگرچه در کتب رجالی مجهوله. اگر این رو بپذیریم روایت سندش درست خواهد شد. ابراهیم کرخی در اینجا نقل میکند که قلت لابی عبدالله ان صاحبتی هلکت، همسرم فوت کرد، وقد هممت ان اتزوج، تصمیم گرفتم که مجددا ازدواج کنم. خب امام فرمود فقال لی انظر این تضع نفسک، مراقب باش اگه میخوای ازدواج کنی حتما شرایط رو بررسی کن، کف بودن رو حتما بررسی کن که این تضع نفسک. الان این تضع نفسک هم خوب دقت کنی چند معنا شده. یک معنا اینه که همون معنای ظاهریشه که کجا خودت را قرار میدی، کنایه از این که ازدواج بالاخره یک اشتراکی است. یک معنا برای تضع نفسک گفتن این تضع از تواضع میاد، و چون مرد در برابر زن متواضع باید باشه، متواضع باید باشه، اینجا به این معناست. بعضی از محدثین که حدیث شرح میدن این گونه تفسیر کردن که حواست باشه میخواید در آینده در برابر چه کسی کرنش کنی، فروتنی کنی، تواضع کنی. بله. و من تشرکه فی مالک، و میخواهی چه کسی رو در مال خودت شریک کنی. این من تشرکه فی مالک نه به این معناست که حتما من اموال خودم رو باید به نام، نه، این همون نکته نفقه است، چون نفقه هزینه کردنش بر عهده زنه. بعد بحث میکنیم آیا اگر من نفقه رو به همسرم دادم آیا اجازه دارم که دخالت کنم که چگونه خرج کند یا نه. وقتی که من نفقه رو دادم اون زن مالک نفقه میشه، یعنی او واجب النفقه آیا مالک نفقه میشه یا نه مالک نفقه نمیشه، فقط اجازه تصرف داره. و اگرم اجازه تصرف داشت، مثلا آیا من میتوانم که نفقه رو پرداخت کردم دخالت کنم، بگم این رو نخر اون رو بخر؟ یعنی یکی از بحث‌های مهمه تو نفقه انشالله بحث کنیم که چه نسبتی بین زوجین در نفقه پیش میاد و اتفاق میفته. خیلی خوب، الان اینجا بالاخره این من تو این روایات هم بعداً به درد ما میخوره برای بحث نفقه. فقط این سوالات نفقه رو تو ذهنتون داشته باشید که بعداً ما تو به بحث نفقه که رسیدیم اینا رو باید بررسی کنیم. و تطلعه علی دینک و سرک، و بدان زن و همسری که میخواهی با او ازدواج کنی از اسرار تو و دین تو مطلع میشود. خب اون زمان هم مسئله دین مهم بود، چون جریان تقیه بود. مثلا شما میری با یه کسی، همه فکر میکنی یعنی در یه جایی زندگی میکنی که بالاخره کسی از شیعه بودنت اطلاع ندارد، بعد خب این زن مطلع میشه که تو شیعه هستی، درون خونه رو که نمیشه انسان کنترل کنه، بعد این میرود و سر تو رو و دین تو رو چیکار میکنه؟ افشا میکنه. فان کنت لابد فاعلا، الان هر وقت تصمیم گرفتی ازدواج کنی، لابد فاعلا یعنی تصمیم جدی گرفتی که فاعل بشی و بروی و عقد ازدواج رو انجام بدی. یکی این که فبکرن، بکر انتخاب کن، یعنی مسئله بکارت و سیب بودن رو بعد بحث میکنی، جز شرایط بدنی میاد انشاءالله.
با اینکه ازدواج مجدد
باشه، بله بله، با اینکه ازدواج مجدد شه باشم تأکید بر این قضیه شده. تنسب الی الخیر،
یعنی بازم کفیت یعنی هست،
بحث میکنیم دیگه، چون الان مربوط به اخلاق نیست، بحث بدنه دیگه، تو بدن بحث میکنیم که این چقدر باید اهتمام داشته باشیم به این مطلب. تنسب الی الخیر، تنسب الی الخیر یعنی این که دو معنا شده این عبارت، فقه الحدیث این عبارت دو معنا داره. بعضی گفتن اینجا تنسب یعنی نسب، نسب یعنی خانواده، یعنی از یه خانواده خیری باشه. اگه این معنا رو بپذیریم، این روایت باز هم باید کجا استفادهش کنیم؟ در بحث خانواده، چون یکی از عرصه های کفاعت مسئله خانواده است دیگه. خاطرتون از 6 عرصه که خاطرتون هست دیگه، 6 عرصه. اگه بعضی گفتن نه، این تنسب الی الخیر اون معنای لغویشه، یعنی زن خوبی باشه، نیکو باشه، نیک، بله، به خیر معروف باشه. یعنی وقتی از مردم میپرسن این زن چگونه است، میگن زن خوبیه، چون بعضی وقتا زن معروفه به چیه؟ به بدیه. به بدی منظورم این که یا به رذائل اخلاقی یا به فحشا، حتی نه، این معروف باشه به خیر. این هم پس دو معنا شده این عبارت. و الا حسن الخلق یا خلق، و حسن خلق داشته باشه این زن. چی داشته باشه؟ حسن خلق داشته باشه. اینجا مسئله حسن خلق رو جز اون فضیلت اخلاقی مورد تأکید رو چی معرفی کرده این روایت؟ امام صادق علیه السلام، حسن خلق. بعد البته یک شعری رو اینجا امام صادق بیان میکنه و در ادامهش هم میگوید زنها 3 دستن، حواست باشه. در اون ادامه ی روایت مجددن گفته هن ثلاثون، یعنی زنها بر 3 دستن. اینا هم بگم خوبه، یعنی اون الان روانشناسی میگن، چی میگن؟ اون گونه شناسی زنها، زنها 3 دستن، 1 دستشون ولود و ودود. اینجا مجددن سر ودود تأکید شده. ودود یعنی چه؟ ولود یعنی بچه آور باشه، اما ودود یعنی چی؟ مهربان باشه، از مودت میاد. یعنی حسن خلق رو گفته، دوباره مجددن مودت رو گفته. تعین زوجها على دهره لدنیاه و آخرته ولا تعین الدهر علیه، کمک همسرش باشه، که الان انشالله این رو بعد توضیح میدیم، نکته مهمیه تو بحثای تحکیم خانوادن اینا، کمک همسرش باشه. دسته دوم زنها امرأتون حقیم لا ذات و جمال ولا خلق، دسته دوم زنهایی هستن که عقیمن. الان این عقیم به معنای سن بالاست، اینو هم بعضی گفتن به معنی سن بالاست، یعنی با زنی که سنش بالاست ازدواج نکن، چون هم عقیمه و هم جمال نداره، چون زن پیرزن شده سنش بالاست، جمال زن به تدریج کم میشه و هم اخلاق نداره. و هر چی سن بره بالا چی میشه؟ بالاخره اون حسن خلق ضعیف‌تر میشه. بعضی گفتن این ناظره به یک زنهای سن بالاست که الان این رو هم بازم تو بحث سن باید استفاده کنیم. قسم سوم و امرأتون سخابه و لاجه همازه، زنهای به قول معروف بد اخلاق. الان این سخابه به چه معناست؟ و لاجه به چه معناست؟ همازه که از همزه، یعنی یک زنیه که همه رو مسخره میکنه، زنیست که مرتب همش در بیرون از خانه است. ولاجه رو معنا کردن بعضی از آقایان. الان این ولاجه یه ولاحه هم داره، یعنی دو تا نسخه هست. ولاجه یعنی زنی که مرتب بیرون از خونه است، همش تو بیرون از خونه است، یعنی اکثر وقتش در بیرون از خونه میگذره، درسته یا نه؟ حالا یا ولگردی میکنه یا مثلا تو خونه های همسایه ها، مثلا قدیم اینجوری بود، بعضی زنها از این خونه همسایه به اون خونه همسایه میرفتن، یعنی اصلا تو خونهش نبوده، میگفتی کجاست، یا تو این خونه بغلی، خونه بعدی، اون خونه روبرویه، تو خونه ها بگرده پیداش کنه، یا مثلا تو خیابون ها ول میگرده. الان هم ما داریم دیگه بعضی از زنها مثلا تو خیابون ها ول میگردن. نه، این ولاجه به اون معنای کار و اینا نیست، به معنای بدشه، به معنی بدشه، چون همازه اومده، یعنی داره صفات بد رو میشماره. سخابه هم باز هم معنای مختلفی گفتن. الان من نمیخوام تستقل الكثير ولا تقبل اليسير، حالا اینا رو هم بیشتر تو تحکیم خانواده برای ما مهمن. این روایت قسمت زیلش مربوط به تحکیم خانواده است، نه مربوط به مسئله تشکیل خانواده. لذا من توضیح نمیدم، چون در بحث تحکیم خانواده روایت خوبی هم هست از جهت سندی، لذا این روایت رو بعداً استفاده کنیم. ولی این روایت اون قسمتی که مربوط به تشکیل خانواده است تأکید کرده بر حسن خلق زن. پس یک روایت حسن خلق مرد رو تأکید کرد و یک روایت حسن خلق زن رو تأکید کرد. اما روایت بعدی، الان اینجا یه نکته بگم، ببینید کلمه حسن خلق به چه معناست؟ ائمه معصومین حسن خلق رو برای ما معنا کردن، چون مهمه ببینیم به چه معناست. چون حسن خلق به معنای یعنی اخلاق حسنه یا یه معنای خاصی داره. روایتی داریم از بله امام صادق که این روایت باز هم روایت از جهت سندی الان درسته ولی قابل اعتناست. ببینید این روایت رو دقت کنید. از امام صادق سوال شد که قلت لأبی عبدالله ما حد حسن الخلق، تعریف و حد حسن خلق چیست؟ قال امام فرمود تلین و جانبک. یعنی چی تلین و جانبک؟ این از اون کلمات ای کمی سخته. تلین و جانبک یعنی پهلویت را برای، معنای لفظیش اینه، تلین و جانبک یعنی پهلویت را برای شخصی که در مقابل توست یا در کنار توست چکار کنی؟ نرم کنی. یعنی چی پهلویت رو برای کناریت نرم کنی؟ میگن یعنی همین نرم خوب باشی، حسن جوار، این میشینه کنارت، باش نرم خویی کن. این تلین جانبک به این معناست. و تطیب کلامک، از کلام خوش، خوش کلام باش، خوش کلام باش. حالا این خوش کلامی هم خیلی بالاخره عامه دیگه، هم در محتوا هم در لحن، خوش کلامی هم در محتوات هم در لحن. هم حرف خوب بزن، ای نه یا قر بزنی، ای مثلا مصائب رو بگی، مشکلات رو بگی، نمیدونم، هم تند کلام نباش، کنایه نزنی. هم پس لحن کلامت خوب باشه، هم محتوای کلامت خوب باشه. و تلقى اخاك ببشر حسن، و وقتی که برادر دینیت رو در واقع ملاقات کردی با خوشرویی ملاقات کن. بشر یعنی به پوست میگن، اینجا یعنی همون وجه. بله، به خوشرو باش در برابر برادر مؤمنه. پس ببینید همش مسئله مهربانیه. الان نکتهش مهربانیه، یعنی اهل مهربانی و یا هم درستش مهربانی، مهربانی و مودت و محبت و این نکته در اون شخصی که میخواهی باش ازدواج کنی پررنگ باشه. یک روایت دیگری هم از این روایت هم باز هم همین مطلب رو آورده، حسن خلق رو کنار رأفت و رحمت و بشاشت و متابعت و متابعت یعنی چی؟ یعنی لج نکن، اثر بپذیر. حالا این دوستت یه حرفی بزن، دیدی بعضیا به قول معروف حالت ملا لغتی دارن دیگه، اگر یک حرف اشتباهی دوستشون زد ای دنبال اینن که ثابت کنن نه حرفت اشتباه، نه یا ازت یه چیزی خواست، این اثر پذیری به معنای عام بدی. و ذل النفس، ذل النفس اون حالت تواضع، اینا هم از حسن خود. نهایتا همش کجا جمع میشه؟ در مودت. یعنی اینا همش مؤلفه های مودت. روایت دیگری هم هست که باز هم در این رابطه است، اما بریم سراغ ملاک دوم. ملاک دوم مسئله عفیف بودن مطرح شده، عفت و عفیف بودن. خب اولا روایتی رو از کافی جلد 5 صفحه 324 که پیامبر فرمود ان خیر نسائکم الودود العفیفه، یعنی اینجا هم اشاره شده به مودت، هم اشاره شده به عفت. و روایت دیگری آمده الا اخبرکم بشرار نسائکم، زنان بد کدومن که نرید سراغشون؟ یکی الحقود، زنی که کینه ایه. بعد میگه المتبرجه، میدونید تبرج مقابل چیه؟ عفاف دیگه، مسئله عفاف مقابلش تبرجه، یعنی غیر از مسئله حجابه ها. حجاب یک مقوله است، تبرج یه مقوله دیگه است. بله، یعنی خودنمایی کردن در برابر بیگانه. و خیر و نسائکم العفیفه هم روایت داریم باز هم خیر. الان یه روایتی از امام صادق است در کافی، کافی شریف، اینجا تعبیر به کفو کرده، الکفو ای یکون عفیفا و عنده یسار، یعنی عفیف بودن فقط برا زن نیست، این برا مرده ها. کفو، آقا میخوام به خواستگار جواب بدم، به کدوم خواستگار جواب مثبت بدم؟ میگه حواست باشه خواستگاری جواب مثبت بدی که دو تا خصوصیت داشته باشه، یکی عفیف باشه، یکی هم یسار. یسار یعنی چی؟ توانگر، یعنی بتواند نفقه رو، چون الان یه بحثیه در نفقه انشالله بعدن مطرح میکنیم تو بحث یسار، یه مقدار ارتباط داره. آیا لازمه حتما کسی ازدواج بخواد بکنه اول باید بتواند نفقه زن را تأمین کند، یا این وجوب نداره؟ یعنی اگر کسی بداند نمیتواند نفقه زن را تأمین کند، میتواند ازدواج کند؟ یا این ازدواج باطله یا حرام مرتکب شده؟ چون واجب النفقه واجبه. شما اگر بری موضوع وجوبی رو برای خودت ایجاد کنی که نمیتوانی از پس امتثال آن موضوع برایی، ببین مسئله اصولی هم داره ها، ببین یعنی اگر یک کسی مثلا توانگر نبود واجب النفقه گردنش هست یا نیست؟ آقا رفته طرف فقیر شده، مفلس شده، نمیتونه نفقه زنش رو تأمین کنه، آیا اینجا وجوب نفقه از گردنش ساقط میشه؟ مگه نمیگیم یکی از شرایط وجوب فعلیت وجوب قدرته؟ بعد در حالی که آقایون میگن اگر نفقه رو پرداخت نکردی برای همسر، نه برای واجب النفقه اقارب مثل فرزند و پدر و مادر، دین گردن شماست. یعنی بعدن که توانگر شدی یا اگر طرف نفقه زنش رو استنکاف کرد پرداخت نکرد، بعدن همه اینا میشن چی؟ دین. یعنی باید نفقه این چند سال رو جمع کنی و به زنت پرداخت کنی، نفقه متناسب با شأنش دیگه، الان بعد میگیم اینا رو. پس الان یه نکته اینجا هست، آیا مسئله یسار بودن شرط یا شرط نیست؟ اینجا میفهمه کفر باید دو تا ویژگی داشته باشه، یکی عفیف باشه، یکی هم چی باشه؟ توانگر. خب الان اینجا پس کدوم صفت آمده؟ یکی حسن خلق هم برای مرد هم برای زن، یکی مسئله عفت هم برای مرد هم برای زن. عفیف بودن زن به اینه که متبرج نباشه، عفیف بودن مرد به اینه که نگاه به نامحرم نداشته باشه. به قول عوام الناس میگن چی؟ چشم چران نباشه. مثلا چشم چرانه، آقا یه کسی چشم چرانی میکنه، ما میدونیم خب این دیگه این ویژگی رو نداره. پس ببینید هم برای زن هم برای مرد، عفت فقط یک امر مرد مخصوص به زن نیست. این روایت دیگه صریحه، روایت هم بله.
یسار رو نمیتونیم بگیم منظور مثلا قدرت مالی نسبیه مطلق
نیست، نه نمیگیم در متناسب باشن. الان مسئله اینه، سوال اینه که اگر یک کسی، این سوال اینه، ما در علم اصول، حالا اینو تو ذهنتون باشه برای علم اصول هم فایده داره، در علم اصول میگیم قدرت شرط فعلیته، درسته یا نه؟ حالا این آقا اگر واجب النفقه ازدواج کرده اما به هیچ وجه قدرت پرداخت نفقه زنش رو نداره، واجب النفقه گردنش هست یا نیست؟ طبق قواعد اصول گردنش نیست دیگه. اما چرا ما میگیم بعدن که توانگر شد باید دین زن رو چیکار کنه؟ پرداخت کنه. اگه واجب نیست چرا گردن مرد باقی میمونه وقتی چیزی واجب نباشه؟ پس معلوم میشه واجبه اما منجز نیست. یعنی بعضی از این نوع احکام مؤید اونن که قدرت جزء فعلیت تکلیف نیست، کما علیه آقای خویی و حضرت امام، چون آقای خویی هم معتقده که قدرت جزء شرایط فعلیت تکلیف نیست، تنجزه. هم آقای خویی هم امام، امام دیگه هم با خطاب قانونی هم بدون خطاب قانونی، یعنی امام کلن هم همینجور. پس این مؤیده که آقا جان وجوب نفقه هست اما تن منجز نیست، خود چون قدرت نداری منجز نیست، اما وجوب نفقه گردنته، لذا دین هم گردنته، یعنی مدیون میشی در آینده که توانستی باید پرداخت.
حواس رو باشیم مثلا طرف هم تو کفیتش بسنجیم، این طرف کار خوب داشته باشه، کار داشته باشه یا نه،
همین دیگه. حالا این چون الان بعدم بحث میکنیم
جروزه کار داره،
حالا اینو بعدم بحث میکنیم که یسار به معنای بالفعل یا به معنای بالقوه است.
ولود بودن هم میگن بالقوه،
مثل ولود بودن، ولود بودن هم بالقوه است. خب این که ازدواج نکرده از کجا بفهمیم ولود بودنه؟ الان خود این که اینا رو از کجا بفهمیم من بحثه. گفتن مثلا گفتن ولود بودن رو ببینیم مثلا از فامیلاشون، چون این یه امر ژنتیکیه، آیا زنهای فامیلشون ولودن یا ولود نیستن، درسته یا نه؟ یه اون زمان که آزمایش و این چیزا خو نبود، از این راه ها پیدا میکردن. خیلی حالا اینا رو بعد هم اشاره خواهیم کرد. فعلا اینجا مسئله مهمی که برای ماست اینه که مسئله عفیف بودنه که هم برا مرده هم برا زنه. خب پس عزیزان اینجا البته روایتی در مورد امانت هم داریم، اما جمع‌بندی کنیم در عرصه که الان انشالله در عرصه مسئله اخلاق به نظر میاد دو ویژگی باید لحاظ بشه از مجموع این روایات، یکی ویژگی حسن خلق، یکی هم ویژگی عفت و عفیف بودن هم برای زن هم برای مرد. دقت فرمودید؟ و این یه امر مشخصیه، یعنی امر روشنیه. برای زن ما انشالله بعداً در باب نشوز بحث میکنیم. ما دو گونه تمکین داریم عزیزان، یک تمکین خاص و یک تمکین عام. تمکین عام مقدمه تمکین خاصه. تمکین عام به چه معناست؟ به معنای خوشرفتاری زن نسبت به مرد. حضرت امام در تحریر الوسیله دارن، انشاءالله مفصل بحث میکنیم، ادلهش هم میبینیم، میفرمایند که و همچنین صاحب عروه میفرماید پخت و پز و خیاطی و جارو کردن منزل بر زن واجب نیست و جز حقوق مرد نیست. اونی که جز حقوق مرده تمکین عام بزنه، یعنی این که زن خوش برخورد باشه، نرم خو باشه، سرسنگین نباشه، اینا هم این تعابیرن ها، تعابیر همون تحریر الوسیله است ها، و همچنین تعابیر ها سؤال مرد رو به تفصیل جواب بده. حالا این مشخصه ها رو آوردن. حالا ما این هم مؤید اینه که با توجه به وظیفه ای که زن داره در رابطه با تمکین عام، حتما باید زن نرم خو حسن خلق داشته باشه، چون اگه حسن خلق نداشت فردا تمکین عام و وظیفش رو نمیتواند انجام بدهد. بله، الان ما این را قبول نداریم که تو قانون آمده، چون این اصلا دلیل نداره. بعدا خواهیم گفت که وجوب پذیرش اطاعت در تحریر الوسیله دو طرفی اومده، گفته هم زن مطیع مرد باید باشد در حقوقش و هم مرد باید مطیع زن باشد، یعنی کلمه اطاعت دو طرفیه. اینی که در قانون مدنی آمده ما بعد بهش نقد دادیم که این پذیرش ریاست مرد، نه اینطور نیست، مسئله ریاست مطرح نیست، مسئله حق و تکلیفه نه ریاست، مسئله حق و تکلیفه. لذا به نظر میاد قانون مدنی اینجا نیازمند اصلاحات جدیه در این باب که قبلا هم گفتیم. خیلی خوب، پس مسئله تمکین عام هم مؤید همینه. لذا جمع‌بندی کنیم، عرصه اخلاق بسیار مهمه، رتبه بالایی هم داره. دو تا نکته رو که سیره متشرعه هم میپذیره و سیره متشرعه این رو انتظار داره، دیگه بقیه ویژگی های اخلاقی رو نیاز نیست چک کنید، دو تا ویژگی رو فقط چک کنید، حسن خلق و عفیف بودن. نه روایتی داره، ولی ما اون چون یک روایته و اون روایت در واقع ترضون خلقه، اون روایت ترضون امانته، اون لذا به نظر میاد این روایت همون خلقه، امانت نیست. بله ملحق به حسن خلق، یعنی منظورم حسن خلق یعنی اون مهربانی، نه حسن خلق به معنای عام که همه فضائل اخلاقی رو داشته باشه. نه نه، ممکنه آدمی باشه، مثلا فرض کنید شما ببینید این آدم خوش اخلاقیه، خوش برخوردیه، نرم خوه و عفیفه، ممکنه حسود باشه، حسد داشته باشه، ممکنه طمع داشته باشه، این ویژگی ها مانع نیست، چون این ویژگی ها همه چی هن؟ با اون دو رکن خانواده رو شکل میده. بله در تحکیم خانواده بعد خواهیم گفت که آقا باید یک سری مسائل رو میشه رعایت کرد، اما این که ما بیایم بگیم آقا جان مسئله این که یک حتما خواستگار باید تمام جنود عقل رو درش داشته باشه، یعنی 80 نزدیک 80 جنود عقل، چند تان ها مسئله نمیدونم دیگه 75 تان، این که حتما باید 75 تا ویژگی جنود عقل رو داشته باشه، ما باید فقط دنبال انبیاء و معصومین و نمیدونم اولیاء الهی بگردیم، خب این اتفاق نمیفته. نه، ما مسئله اخلاق در حوزه کفاءت، ببین یه بار اخلاق در حوزه مدیریته، آقا من میخوام مدیر تعیین کنم، مدیر چه اخلاقی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ مدیر میگن مدیر مثلا شرح صد داشته باشه، مثلا مدیر باید مثلا فرض کن این نکته رو داشته باشه. آقا جان برای انجام وظیفه نمیدونم معلم، یک استاد و معلم چه ویژگی های اخلاقی باید داشته باشه؟ آقا تحمل باید داشته باشه مثلا. نه ما اینجا نمیخوام، ببین ویژگی های اخلاقی همش رو باید انسان داشته باشه، اما برخی از ویژگی های اخلاقی، یعنی اون اسمشو بگید فضائل، بعضی از فضائل ضروری اند برای اون موضوع، یعنی اگه اون نباشه اون موضوع شکل نمیگیره. اگر یک مدیر شرح صد نداشته باشه اصلا مدیریتش چی میشه؟ ناکارآمده. بله مدیر ممکنه عصبانی باشه، یعنی تندخو باشه، عصبانی نه به معنای شرح صد نداشته، تندخو باشه، ممکنه مدیر مثلا طمع داشته باشه، ممکنه اینا همه مدیریت رو مزمحل نمی کنن. اما اگه شرح صد مثلا، اینا هم مثال، نمیخوام وارد بحث بشم، یکی کسی بگید. پس ببینید ما برای یک نکته‌ای بگم خدمتتون تو مسائل این مسئله خیلی مهمه، ببینید ما مجموع فضائل اخلاقیمون 80 تاست مثلا، باید بیام یک کاری کنیم ببینیم اون فضیلت محوری هر موضوعی کدام است، باید یکی دو تا فضیلت از مجموع فضائل انتخاب کنیم که ضروری آن موضوع است، ضروری آن موضوع است. موضوع ما معلمه، معلم استاد، آقا این دوتا رو باید داشته باشه. موضوع ما مدیره، این دوتا رو باید داشته باشه، رکنن، یعنی اون محوری، اون در واقع فضیلت محوری، اون فضیلت محوری. دقت فرمودید یا نه؟ یه کسی الان خانواده آقا میخواد زوج و زوجه بشود، فضیلت محوری زوج و زوجه کدومه که من در خواستگاری باید مراقب باشم که خواستگار اون رو داشته باشه، یا برم خواستگاری دختری که اون ویژگی رو داشته باشه؟ ما گفتیم دو تا ویژگی هست، یکی حسن خلق به معنای مهربانی و عطوفت و نرمخویی، یکی چی؟ مسئله عفت و عفاف. این دوتا. بله بفهمید.
مهربانی
نه، اینجا ملکه از کار به فعل نداره.
ممکنه یعنی ما فقط یه ملکه مهربانی باشه کافیه، چون خاطر تشکیکی هم هست، مثلا مسائل
شاید
مهم باشه اینجا.
ترضاونه سیره متشرعه است دیگه. ببین میگه آقا شما سیره متشرعه به کی میگید؟ بله ما داریم بعضیا انقدر مهربانن که مثلا آنچنان احساساتی و عاطفی هن که حتی وقتی که مثلا نسبت به جمادات، نه فقط نباتات، حتی نسبت به جمادات هم عاطفه به خرج میدن. نه ببین، اونی که سیره متشرعه میپذیره، سیره متشرعه اونی که میپذیره میگن آقا این آقا ممکنه هم عصبانی بشه یکی دو مرتبه، اما سیء الخلق نیست. همه ما عصبانی میشیم، ممکنه یک جا از کوره در بره، ممکنه، ولی ملکه نیست. ملکش اینه که آدم نرم خوییه، درست یا نه؟ آدم نرم خوییه، آدمیه که همراه میشه به قول معروف، در این ملکه رو داره. عفت هم همینجوره. ما فعلا نمیخوایم بگیم چشم چران نباشد. چشم چرانی فعله، به عهده چیه؟ مسئله دیانته، بحث بعدیه، احکام شرعیه. نه میگیم آقا من بتوانم بگویم این ویژگی عفیف بودن رو داره. دقت کردید؟ الان ویژگی عفیف بودن به معنای عفت یوسف نه، اونی که سیره متشرعه میپسنده. بله. سوال عام
دیگه باشه، مهمه تو همه جا خودشو بکنده، اونم یه شاکر، اونم این که وقتی کفاعت رو داریم میگیم با
معنای لغوی، معنای ظاهریش مماثلت،
آره هم رتبه بودنه، یعنی دو تا طرف داریم، میخوام از فلان حیث ها از فلان با فلان معیار ها باید مثلا مثل هم باشن، حالا چه حتی بالا باشن چه روزا پایین چه روزا متوسط، ولی الان جوری بحث میکنیم انگار داریم کفاویت رو نمیگیم، انگار داریم میگیم این فضایل رو باید داشته باشن. مثلا نمیگیم زن و مرد عزیز مهربانی باید توی رده باشن، اصلا اینو نمیگیم، میگیم مهربان باشن، حالا هم مرد هم مثلا مهربان.
نه معنای لغوی کفوت که منظور نیست که مماثلت به معنای یکسان بودن در واقع فلسفی، چون میگه ببین مرجع کیه؟ مرجع تشخیص سیره متشرع است، نه نگاه یک فیلسوف.
نمیگم خیلی دیگه ریز، ولی مثلا فرض کنید مثلا
دو تا ما سعی کنیم دو تا یعنی بعد این سعی کنیم دو تا زن و مرد هر دو چی باشن؟ حسن خلق داشته باشن، هر دو عفیف باشن.
مثلا اصل وجود اینا
بله یه به شکل سیره متشرعه، یعنی عرف متشرعه، نه به شکل دقت عقلی. دقت کردید؟ از اون برم قطعا کفاعت در مسائل فضیلته، یعنی ما داریم اینو میگیم. اگر ببینید یه نکته بعدن میخوایم نتیجه بگیریم، این مهمه، اگر کسی فضائل اخلاقی رو نداشته باشه ما در ازدواج به ازدواج در آوردنش باید تأخیر بندازیم، یعنی اینو باید حل کنیم و الا او خانواده شکل نمیگیره. ببینید ما داریم اینجا یه برنامه میدیم، میگیم آقا جان اگر شما میخواید خانواده درستی شکل بگیره بعد پرونده های قوه قضاییه کم بشه، درست یا نه؟ باید اینجا بیستید، اینجا رو کنترل کنید، پرونده‌های قوه قضاییه میاد پایین. بیایید از اول بدانید که باید دختر و پسر رو اخلاقشون کار کنید. آقا این یه فرمول عامه، مدارس ما کاری نداریم به مسائل، آقا رو اخلاق بچه‌هاتون، رو خوش خلقیشون کار کنید، خوش اخلاقیشون کار کنید. خب اگر مثلا فضای مدرسه فرض کنید، مثلا اگر معلم با شلنگ برای کتک زدن با شلاق با کمربند بیاد، ما داشتیم ها که میگم، یعنی چیز عجیبی نیست، ما داشتیم اینا رو دیدیم تو مدارس، یعنی به زمان خودمون هم بوده. الان فضای آموزش پرورش رو به اینه که آقای معلم حق نداری کتک بزنی، درسته یا نه؟ حق ندارید تند خوب باشید، حق ندارید عصبانی. ببین اینا یعنی چی؟ یعنی دارن جامعه آینده رو چی تربیت میکنن؟ خوش اخلاق تر تربیت میکنن. یعنی این در یه محیط تنبیه از صبح تا ظهر و ترس و لرز و استرس بزرگ نمیشه، در یه محیطی داره رشد میکنه که بالاخره معلمش، نمیدونم مدیر مدرسه، ناظم مدرسه، نمیدونم کادر مدرسه، آدم های خوش اخلاقی هم، آدم های خوش خلقی هم، آدم های نرم خوی هم، الان ممکنه یه عصبانی هم بشن ولی دیگه تنبیه نمی کنن، شلاق نمی آرن. نمیدونم قدیم چیکار میکردن، فلک و چوب و فلک و نمیدونم ترکه انار و درخت انار و ترکه چی و ترکه نمیدونم چی و کدوم
نه.
نه اینجور نیست. نه الان این بحث داریم که این نسل خیلی بهتره نسل گذشته است، در این شک نکنید، نسل هر چقدر میره جلوتر بهتر هم میشه. بله این هم تا اینجا. بله بفرمایید. نه من عرض کردم خدمتون مسئله سواد دلیل نداشت، کفاعت داریم میگردیم دیگه، کفاعت یه امر شرعیه دیگه، ما برای کفاعت داریم میگردیم، دیدیم که کفاعت در این امور مطرحه، هیچ جا نداشتیم که مسئله سواد به معنی علم حصولی و مدرک طرح نشده، هیچ جا نگفته که تویی که علامه دهری حتما باید همسرت علامه دهر باشه، نه ما هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. نه 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 مشکلی نداره، نه نه مشکلی نداره، نه اگر مسائل دیگر رعایت بشه مشکلی پیدا نمی کنه. در چی؟ نه 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 کفاعت مطلق که حتی قطعها یکسان باشه، کفاعت در معیارهایی که ما میگیم. آفرین. مثلا در عقیده آقا جان کفاعت به این معناست که عقاید اینها یکسان باشه، یعنی چی؟ هر دو شیعه باشن، شیعه دوازده امامی، عقیده به این معنا. ولی این که آیا لازمه در نمیدونم فرض کن در یک امر اقتصادی، نظریه اقتصادی زن لیبرال اقتصاد لیبرالی رو ترجیح میده، مرد اقتصاد کمونیستی سوسیالیستی رو ترجیح میده، لازمه اینا هم؟ نه اینا ربطی به هم نداره.
ببینید به جای که فقط ما الان شرط تشکیل خانواده بذاریم انگار بهتره، الان داریم شرط های تشکیل خانواده رو میگیم، براش دلیل بیارم یعنی منظورم رو برسونم.
ما شرط تشکیل خانواده داریم میگیم. بله
آخه میخوام یه لفظ کفاعت ما رو با شرط تشکیل خانواده فرق داره. یه بار اینو میگیم ببین خانواده زمانی تشکیل میشه که حتما عنصر مهربانی باشه، تو هر دو تا طرف هم باشه، یعنی اگر عنصر مهربانی نبود اصلا چه تو زن چه من اصلا خانواده تشکیل نمیشه. و یعنی شما همینه دیگه.
بله
شما همینه.
بله
ببینید یعنی چی؟ اگر بگیم کفر یعنی زن و مرد باید کفر هم باشن، یعنی یا هر دوتا با اخلاق باشن یا هر دوتا بی اخلاق باشن، ولی ما که اینو که کفر
نه داریم میگیم خب که کفاعت. ببین شما معنای لغوی کفاعت رو میگیرید، ما که کار به معنای لغویش نداریم، ما داریم میگیم کفاعت در اخلاق. کفاعت در اخلاق یعنی چه؟ یعنی هر دو، آیا هر دو اهل طمع نباشن، هر دو اهل حسد نباشن، هر دو حضور قلب در نماز داشته باشن؟ نه میگیم اینا نیست. کفاعت در اخلاق به معنای این که هر دو حسن خلق داشته باشن. تموم شد.
بودن
نه کفاعت ندارن، کفاعت ندارن دیگه. بله بله کفاعت ندارن. بله معنا نداره دیگه. کفاعت به معنای لغوی نیست، دارم میگم به معنای لغوی نیست، دارم میگم کفاعت داریم میگیم کفاعت در اخلاق. خود روایت هم اینو میگه، گفت الکف العف والیسار، درسته یا نه؟ آره. نه کفاعت رذائل رو که کفاعت رو که نمیگم، معلومه این دیگه. این که نمیگم آقا دوتا مثلا بریم دوتا، نه میگن اونا نباید ازدواج کنن، دوتا بدخلق نباید با هم ازدواج کنن. اون داره خبر میده، نه این که داره میگه باید این گونه باشه، میگه آقا جان خبیث میره با خبیث ازدواج میکنه برای اینکه فرزندان خبیث ایجاد کنه و در مسیر شیطان قرار بگیره. ما که نمیخوایم الان نظریه بدیم برای اونا، اونا رو ما میگیم مثلا نباید با هم ازدواج کنی، نه اینکه قرآن آقا جان الخبیث الخبیثات الخبیثین به این معنا نیست که یعنی قرآن میگه اونا برن با هم ازدواج کنن. قرآن که بد مردمو که نمیخواد.